بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عن الامام الصادق علیه الصلاة و السلام قال: من عمل حسنتا سرن کتبت له سرن فإذا أقر بها محیت و کتبت جهرن فإذا أقر بها ثانیا محیت و کتبت رعاعا. به مناسبت گفتگویی که گاهی روزهای شنبه داریم، این حدیث رو عرض میکنم. امیدواریم برای حقیقی گوینده هستم و شما بزرگواران مؤثر باشه. حضرت میفرمایند کسی عمل نیک انجام میده در نهان، خب به عنوان عمل نهان برای سخت میکنن، اما بعد میاد این رو آشکار میکنه در یه جمعی یا با یه شخصی، میگه بله خدا دیشب توفیق داد ما برای نماز شب پاشدیم. مثلا امام فرمودن که این حسنه رو از لیست اعمال نهان خارج میکنن، میارن تو لیست اعمال آشکار که دیگران دیدند. که حالا همینجا البته امام نگفتن چی میشه، خب حالا از اونجا میاد اینجا چی رخ میده. ولی در بعضی از روایات دیگه هست که ثوابش یک هفتادم میشه، یعنی تفاوت عمل در نهان تا عمل در آشکار، عمل آشکار تفاوت یک و هفتاده، ثواب یک هفتادم میشه. حتی اینجا نداره، جای دیگه هست. گاهی طرف به یک بار آشکاری هم قانع نمیشه، باز یه جای دیگه میره تکرار میکنه. اقر بها ثانیان، فرمودن این دیگه از لیست اعمال حسنه بدون ریا پاک میشه، میره در لیست ریا، کتبت رعاعن. حالا بیان نکردن که بعد چه سرنوشتی پیدا میکنه، که قاعدتا بحثایی در فقه برای خودش داره. من این رو فضلا بهانه قرار دادم که راجع به در واقع پیام این حدیث یه چند دقیقه با هم صحبت کنیم. اولا ما الان نمیخوام در این حدیث کار فقهی بکنیم، چون این حدیث یه کار اخلاقی داره که حالا من امروز دنبالشم، یه کار فقهی داره. از نظر فقهی مثلا آیا اقرار دوم یعنی حرامه؟ حالا یک کسی رفت عرض کردم به دوستش، گفت آره ما دیشب خدا توفیق داد نماز شبی خوندیم، و یه جای دیگه سر کلاس اونجا یه مناسبت شد باز گفت، یعنی مثلا این حرامه و اون نماز شبش دیگه آثار نداره، یا حتی اگر واجب بوده باطل میشه دوباره باید بخونه، اینا یه بحثای فقهیه. بحثای فقهی جنسش میدونید آدم بخواد بره دنبالش از اون پیام اخلاقیش میمونه. حالا اون باش، من نمیدونم کجا این بحث رو کردم راجع به این حدیث، ولی بعید میدونم تو درس ها بوده باشه. احتمالا تو نوشته هایی که دارم اونجاها یادمه که بحث فقهی شده. اما حالا بذارید ما اون پیام اخلاقی این حدیث رو یه مقداری در اطرافش در خدمتش باشه. نکته دیگه هم که عرض کنم بعد بریم سراغ این تحلیل محتوایی اخلاقی، میدونید که این اقرار کردن که باعث تنزل ثواب میشه یا حتی ممکنه ثواب رو از بین ببره، مسلم اقرار برای خودخواهیه. یعنی انسان اقرار کنه برای اینکه میخواد خودی نشون بده، اقراری برخواسته از خودخواهی، خودنمایی. حالا خودخواهی هم قشنگ نیست، تعبیر درست نیست، خودنمایی. و الا بعضی وقتا انسان اقرار میکنه برای اینکه فرض کنید تو طرف مقابل اثر بذاره. میگه من مثلا این ذکر رو 20 ساله میگم، توصیه میکنم شما هم بگید. نمیخواد حالا خود آرایی کنه، خود نمایی کنه، اصلا تو این عالمان نیست. میخواد به طرف بگه که ببین این که میگن اگر حرفی میخوای بزنی باید خود اول عمل کنی، من عمل میکنم، این از ذره من نقصی نیست، تو حواستو جمع کن. گاهی وقتا اساتید خوبه بعضی کاراشون رو، حالا چه اشکال داره، شاگرد یاد میگیره. و گاهی مستقیمن آدم میگه من این کارو میکنم، گاهی شاید میفهمه که استاد داره این کارو میکنه، اگه نمیکرد که نمیگفت. از این جهت اینو بلد باشیم، اقرار دو رقمه، اقراری که انسان تازه این که خیلی هم خوبه، یعنی خودش تازه میشه ثواب. یا مثلا میخواد یه نفر رو تشویق کنه، میگه ببین من با مثلا حقوق ماهی 2 میلیون 1 میلیون مقیرم، مثلا برج 100 تومن 200 تومن نمیدونم چی کنم، تو که ماشاءالله اینقدر داری خب باید خیلی بیشتر از من. اینو میگه که اونو تشویق کنه، ترغیب کنه، این که اشکال نداره که. اما نه، همین جوری میخواد بگه بله ما یه عالمایی با خودمون داریم، یک چیزایی داریم، از این مغازه داره که اینجور مغازه ها رو میزنن کم نداشتیم در طول تاریخ. این پس معلوم باشه. و اما راجع به اون پیام حدیث، مستظرید که این حدیث شریف در واقع داره ما رو دعوت میکنه به اخلاص، هم در شروع عمل هم در نگهداری عمل. این رو هم متوجه باشیم آقایان، هم به مردم بگیم، چون گاهی وقتا انسان در شروع عمل اهل اخلاصه ولی در ادامه نه، در ادامه آفات میاد سراغش. هنر اینه که انسان هم کار رو با اخلاص شروع کنه هم با اخلاص نگه داره. اگر من بگم نگهداری سخت‌تره، شما قبول باید بکنید دیگه، چون کار یه لحظه انجام میشه، کار مستری. اما این کار مستری که بعد میشه اسم مستر، این نگه داشتن اسم مستر خیلی سخته. نگه داشتن اسم مستر سخت‌تر از ایجاده. سیره علما رو انسان نگاه میکنه، شما بزنید کلمه اخلاص، مخلص، مخلص، ریا نقطه مقابل، ببینید چقدر آدرس میاد، چقدر آدرس میاد. دین ما هم که میدونید مفصل دعوت کرده. من بعضی نکته ها رو عرض کنم که معمولا رو این نهادها صحبت میکنم. یکی بحث ریشه اخلاصه. قطعا من کامل نمیخوام با شما صحبت کنم چون وقتی نیست. شما هم الحمدلله فریخته اید، خودتون میتونید دنبال کنید. ریشه اخلاص آقایان خیلی چیزا میتونه باشه: تفکر، اعتقاد. حالا اعتقاد به چی؟ من اینو عرض بکنم، یکی توحید قوی میخواد. ما گاهی وقتا باید دعوت بشیم به فرار از شرک. یعنی تعجبم نکنیم، فرار از شرک بله. یعنی آدم وقتی وارسی میکنه، ببینید هرچه توحید و اتکای به خدا بالاتر میره، انسان اخلاصش بیشتر میشه، و هرچه توحید در شخصیت انسان غروب میکنه، ضد اخلاص، حالا بگیم ریا، بگیم خودآرایی، خودنمایی میاد بالا. اعتقاد به مبدا و قدرت مبدا، توان مبدا، انسان باورش میاد که اگر همه عالم دست به دست بدن بخوان انسانو بالا ببرن، نمیتونن مگر از این بالا بردنهای خیالی، و الا کسی بالا نمیره خداوند نخواد. و اگر همه جمع بشن بخوان انسان رو زمین بزنن، ولی خداوند نخواد، انسان زمین نمیخوره. بعد یه چند روزی ممکنه حسری، حبسی، نمیدونم حتی شهادتی، چجور عرض بکنم، گرد و غباری بشه، اما عاقبت اینجور نیست. یکم اعتقاد به آخرته. انسان گاهی وقتا پشت اخلاصهای قوی اعتقاد به آخرت رو میبینه، چنانچه گاهی پشت ریا چون باورش نیومده. نگیم نه، قبول داره انسان. اعتقاد که من میگم یعنی اونی که باور انسان اومده باشه، یعنی روح باور کرده باشه. من، همون که میگیم من، اون من باور کرده باشه، نه عقل، نه استدلال. و اینا خواهم میدونید با هم خیلی تفاوت داره. نکته دیگری که حالا اینجا یادداشت کردم عرض کنم، زندگی انسانها رو آدم مطالعه میکنه، واقعا یک افرادی رو میبینه که نسبت به عنصر اخلاص به شرط شی و نسبت به ضدش به شرط لا بودند. من گاهی پای اخلاص که میاد، چون دفعه اولم نیست بحث میکنم، حالا ممکنه جمع شما یادم نمیاد قبلا بحث کرده باشم، ولی خب جاهای مختلف نمیتونم از مسمرون هاشق عباس قومی بگذرم. هاشق عباس قومی نمیتونیم بگیم حالا یک مثلا عالم ایستاده بر قله، مثلا نظریه پرداز، متفکر، نمیشه راجع به این شخصیت اینا رو گفت. بیشتر یه متتبعه، البته بسیار خوش سلیقه، اما قطعا میشه گفت ایستاده بر قله در اخلاص. به همین خاطر اینم از نکاتی که ازش نقل میکنن من و از آثار کارش که اینجوری روش کرده میفهمیم. یه روز میره خونه، حالا خونه باباش یا هنوز خونه پدرش بوده، کربلای محمد رضا اسم باباش بوده، تو همین صفاییه میشه، اصلا هنوزم خونه هست، گاهی ما درش کنارش رد میشیم. یه روز با پدرش میگه، پدرش به پسر میگه، ظاهرا اهل منبر اون موقع نبوده ولو بعدا منبری شده، میگه دوست داشتم که مثل شیخ عبدالرزاق میشدی پسرم، ولی نشد. دوست داشتم مثل شیخ عبدالرزاق میشدی. امروز پای منبرش بودم، از کتاب منازل الاخره برام خوند و چقدر لذت بردم. ای کاش تو هم مثلا مثل او منبری میشدی، از همچون کتابی میخوندی. شیخ عباس گفت بابا دعا کن. دعای پدر مستجاب میشه که منم بشم مثل شیخ عبدالرزاق. ولی نگفت اون کتابی که روش خونده من نوشتم، نگفت کتاب رو این نوشته بود، منازل الاخره، نگفت کتاب رو من نوشتم. احساس کرد شاید خودنمایی باشه. حالا شاید آدم گاهی وقتا میگه پدر رو شاد کنم چه اشکال داره، بگم بابا بسیار خوب، ولی تو هم زحمتت هدر نرفته، زحماتی که برای من کشیدی، کتاب رو من نوشتم. ولی اونم باز یک در واقع یه نگاه دیگه است به قضیه، اما اینم یه نگاهه. منتها این نفس کشی میخواد، اون نفس کشی نمیخواد. میخواد پدر رو خوشحال کنه. پدر خوشحال کردن که نفس کشی نمیخواد، اما این برش خیلی مرد میخواد که نگه من نوشتم، بگه دعا کن منم مثل او بشم. روز پنجشنبه بودی که از دوستان زیوار ما این روزا از مرد شهید سلیمانی زیاد نقل میکنن، هر کس هم یه چیزی میگه. ایشون میگفت که یه روز تو حسینی امام خمینی در محضر رهبری یه مدده یه نام از این شهید برد، خودشم نبود شهید سلیمانی، و یه نامی از ایشون برد. بعد چند دقیقه ایشون اومد، شهید اومد نشست. ایشون میگه من بهش گفتم، گفتم که بله این مدده هم اسم شما رو قبلش برد، به نظر شما چی مثلا این باید گفته باشه این شهید؟ چه حرکتی، چه عکس العملی نشون داده باشه؟ این دوست ما میگفت، میگفت که به من گفت که ما بیچاره همینا هستیم. همینا نه یعنی این شخصا، یعنی بیچاره این تعریف ها و تمجید ها هستیم. خیلی حرفه، به این معنی که نباید باورمون بیاد. ما همین حرفا و همین تعریفا و همین تمجیدا گاهی زمینه اوج میشه دیگه. آدم خود به خدا باور کنید خودشو میزان همه چی میدونه، میزان صحه میدونه فی کلشه. ولی جا بزرگان خیلی باید حواسشون باشه که بله دیگران اگه معتقدن و ضرورت داره بگن، اگر هم معتقد نیستن یا ضرورت نداره، یا که خیلیش هم ضرورت نداره، خب نگن. ولی حالا اگر اونا گفتند آدم خودش حواسش باشه. به قول اون عالم بزرگ شبها به خودش میگفت حضرت آیت الله العظما شیخ جعفر کاشف الغطا، به خودش میگفت فراموش نکن که همون جعفر سابقی، فراموش نکن که همون جعفر سابقی که بچه بودی به نوستن جعفرو همون هستی. این آدم باید طبیعیش باید این طور باشه. اون اویس بود که توی جمعی خلیفه دوم معرفیش کرد که این کیه، شاید خیلی ها نمیشناختنش، ریختن دور اویس، گفت شهرتنی حلکتنی. خیلی جمله است، شهرتنی حلکتنی، منو لو دادی منو هلاک کردی. حالا هلاک کردی یعنی میریزن دورم، اذیتم میکنن. این که بعید مراد این حلکتنی نیست که، یعنی معلوم نیست که بیتونم خودم رو جمع و جور کنم. شهرتنی حلکتنی، و این اوج کشتن نفس، اوج اخلاصه که انسان به اینجا برسه. و آروم آروم جمعش کنم، عجیبم خدا مزد میده. من دیشب داشتم تو یادداشتام نگاه میکردم برای همین بحث امروز، دیدم وقتی هم خدا مزد بده چجور مزد میده. حالا همین دو بزرگواری که نام بردیم، هاشم عباس شهید سلیمانی، اینا مزده، اینا طبیعی نیست، اینا مزده. حالا آخره ازش کن آقا جای خود، همین حالا دنیا حساب دنیاش، اینا مزده. و دیگران و دیگران. یک کسی خوش سلیقه‌ای میگفت این که باید صفا و مروه، گدا و پادشاه، پیغمبر و عالم و عالم و دانی، زن و مرد، بزرگ و کوچک، هفت مرتبه برن برگردن، برن برگردن. صفا و مروه دیگه، از صفا برن مروه، از مروه بیان صفا، چهار مرتبه این بر، سه مرتبه او بر دیگه، هفت مرتبه. حالا یه چیزایی تو روایات هست که این خوف و رجا هست، خیلی قشنگه از امام علیه السلام. اما یه نکته هم یه نفر میگفت بد نبود، که میگفت این در واقع یادآور عمل هاجره که این مسیر رو هفت مرتبه به همین شکل رفت، ببینه آبی پیدا میکنه برای اسماعیل یا نه. حالا وقتی چیز هست یه چیز رو چند بار میگرده، هی رفت آمد رفت آمد، خدا میخواد اون عمل رو بزرگ داشت کنه، بزرگ داشت کنه، بزرگ بدارد. لذا میاد میبره تو دستور شریعت یا طبق فقه شیعه که میدانید اون خانه هاجر جزء کعبه است، اون هجر اسماعیل جزء کعبه است. سنی ها میزنن از همون کنار خانه میرن دیگه، یعنی هجر اسماعیل خارج از طواف میشه، گرچه اونا هم اکثرا قریب به اتفاق اصلا را نداره حالا بخوان برن، ولی تو فقهشون ظاهرا نیست. اما ما تو فقهمون هست اصلا که اگه اون بر راه هم باز باشه حق نداریم بریم. یعنی یه خانه‌ای که اسماعیل درش بزرگ شده، اون اخلاص هاجر، اونم عمل آسانی نبود، باید بیاد داخل در هج، داخل در بیت، یا اصلا جز خانه خدا میشه. خانه هاجر میشه بیت الله. حتی اینا ذوقه ها، ولی ذوقیست که بی حساب و کتاب نیست. اثر اخلاص اینجوریست، ماندگار. انسان نمیخواد، دوستان من بارها گفتم این آخرین جمله‌ام باشه، ما دنبال، حالا به تعبیری که به کار میبریم، دنبال فرایند باشیم، برایند با خدا. ما کوتاهی نکنیم این چیزایی که دستمون هست، چه معنویش، چه پژوهش، چه کار، بقیهش با او حالا صلا دید نشرش میده، پخشش میکنه. حتی آدم نباید به شرط لا باشه کتاب بنویسه بنویسه بنویسه، ماه آخر بگه خب بریزه تو دریا یا خاکش کنی، خب بچه نوشتی بزرگوار، اون حالا چیزیست. اما یا مثلا فرا کنه، قایم کنه خودشو، که خب بالاخره ابزار خدمته، به نظر ما این کارها درست نیست، یه نوع زهد منفیه. اما اینکه حالا انسان ای اصرار داشته باشه به شرط شعی باشه، بالاخره بین به شرط شعی و به شرط لا، لا به شرط هم داریم، لا به شرط قسمی داریم، لا به شرط مقسمی داریم. اینجا لا به شرط قسمی باشه، لا به شرط قسمی باشه، بقیهش با او دیگه و او میدونه چه کار بکنه. حالا مطالب دیگه هم هست که گاهی وقتا خیلی هم ظریف میشه، من چون وقت نیست فقط آدرس میدم، ذیل آیه آخر سوره کهف هست. آیه چیه بخوانید؟ بله، قل انما بشر انا بشر مثلكم یوها الی فمن کان یرجو لقاء ربه. من اولش بگید راه میفتم، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. ذیل این آیه ببینید عزیزانی که اهل تبلیغند و توفیق دارن، البته این بحث تبلیغ نیست که من این ما هم گیر یعنی بنده خودم میگم گیر خودم هستم، حالا تبلیغ که بعدشه خود آدم. ذیل اون آیه نکاتی هست راجع به اخلاص، البته اون مصادیق دیگه حد اکثریشه، وقت نترسیم که پس ای وای ما بیچاره شدیم، اون حد اکثری قضیه هست. ذیل اون آیه برخی روایات رو ببینید، من یاد داشتم کرده بودم عرض کنم ولی بماند. نکند آقایان یه روزی فلان پیرزن رو، فلان پیرمرد رو، فلان عامی رو بیارن بگن نگاه کن کی بود در زمان امام کاظم در معاشق عباس رو شتیته، یه پیرزنه، یه پیرزنه دیگه، اونو میارن. اون عالم بزرگ خواب دید، حالا خواب تعبیر داره، من دوست ندارم خیلی مروج بحث خواب باشم، اما بعضی خوابها که گفت دوست داشتم ببینم روزه هایی که گرفتم چه جایگاهی داره، حتی روزه مستحب بوده، به مرحوم آقا مرتضی حائری گفته بود. تو بالاخره شب لیستی نشون من دادن، یک صفحه و نیم اسامی، آخرین اسم من و خانمم بود، اولین اسم یه پینه دوز بود. اینو مرحوم عاشق مرتضی حائری نقل میکنه از مرحوم شیخ فرید عراقی که هر دو از علمای بزرگ بودن. حالا تکرار میکنم، خواب البته گاهی تعبیر داره، نمیشه حالا همین جوری هرچی دیدیم نقل کنیم و بگیم، ولی شاید بعضی خوابها هم بی بنیان نیست. اجازه بدید دوستان تتمه وقتی که داریم یه قدری بحث رو پیش ببریم. یه حدیثی داشتیم، ولا تکونو مزایی عجلی، که من گفتم اصلا حالا این چی بخونیم، قرار شد شما کار بکنید، نمیدونم کار کردید نکردید روی این کلمه. ببینید شک داشتیم مزایی مزایی، اولا شک نکنید مزایی هست به فتح میم. این حدیث رو میخوام چون صدام ضبط میشه، جمع مزیا، مزیا مزیا یعنی راز آشکارگر. دیدم یکی از آقایون ترجمه کرده تو فارسی، آقایون دقیق ها، این خصال صدوق، روایت هم از خصال دیگه، خصال صدوق یه ترجمه خوبی داره، نوشته راز آشکارگر، یعنی رازی رو آشکار نکنید. مزیا دیگه، من جمع مزیا، البته مزیا امروز شده اسم آلت به معنی رادیو، رادیو میگم، ولی مزیا وصف، وصف شخصه، فهو مزیا، چون مزایی میخواد جمع شخص باشه دیگه، مزایی. بله اینم که بعضا گفتن زایع کننده، که تو پاورقی فصول المهمه اومده، اون روزم ما رو لیزاند، میتونم عرض بکنم، نه اون وچی نداره. لذا اون پاورقی اگر دیدید الفصول المهمه رو، وچه فنی نداره، این از همون ماده ازا ایوزی و اسم فاعل میشه مزیع، مزیا هم گفته شده که لغت میگه قهرن میشه راز آشکارگر. کلمه بعدی هم این عجلی نیست، این احتمالاً عجلا هست، عجلا مثل مرزا، مثل قتلا، مثل عدلا، جمع عادل، جمع مریض، این هم بگیم جمع عاجل یعنی عجله کننده یا عجیل، هم عاجل داریم هم عجیل داریم. البته من در لغت ندیدم، در لغت میگه عجالا، اجالا، اجال، عجلا نیست، ولی مشابه زیاد داره، هم که گفتم اینجا هم جمع دیگه، پس عجلی نخونیم، بخونیم عجلا. خصال هم همینو داره، شاید هم مثلا الفش افتاده عجالا بوده، اگه عجالا بود خیلی راحت بودیم. لغت هم داره جمع آجل یعنی عجله کننده، یا جمع اجلان، اجلان، اجلان مفرده، جمعش میشه عجالا، عجالا هم معنی عجله کننده. علی حال این تحقیقی که راجع به این دو کلمه بود. و اما برگه رو نگاه کنید، صفحه 1640 نوشتیم گزارش از رفتار اصولی ها در پیوند با اخبار عرضه و تر در وقت تعارض یا فارغ از تعارض. تیت اینه دیگه، دقت کنید یه چند دقیقه که وقت داریم. ببینید خیلی بحث مهمی است. با اون تبلیغی که من کردم، علمای ما با این روایاتی که خواندیم چه کار کردن؟ چه روایاتی که ما اسمش گذاشتیم روایات عرضه و ترق، همین روایاتی که خواندیم که هرچه از ما رسید با بر قرآن عرضه کنید. میدونید که اینا خیلی روش میده به انسان در فهم دین. یعنی هرچه ما از اهل بیت بهمون رسید باید بر قرآن عرضه کنیم، اگر مخالف بود یا یه شاهد دو شاهد نداشت رد کنیم یا نه. حالا این که حتی وقت تعارض هم نبود، اما یه سری روایت هم قبلا داشتیم که میگفت اگه تعارض کرد بر قرآن عرضه کنید. من آقایون بهتون بگم، بعضی از علمای ما اینا رو از هم جدا نکردن. این ما بودیم که جدا کردیم، دو کاسه کردیم و دیدم دیشب آقای نائینی هم جدا کرده، اما در نصف ربع صفحه ها، یعنی که حالا فکر کنی روایات رو آورده و اینا، خیلی مختصر. چنان که بعضی ها مورد مورد تحلیل کردن، بعضی هم یک کاسه کردن، یعنی حتی روایات عرضه و تر رو مورد مورد نکردن، مثل کاری که ما کردیم، هی روایت روایت روایت. آقای صدر هم همین کار ما رو کرده، ولی خب خیلی ها مثل آقای آخوند و دیگران یک کاسه کردن. در درس امروز این دو سه دقیقه که مانده، من موضع آقای آخوند رو بگم که یه مقدارم پیش رفته باشیم. ببینید آقای آخوند خیلی راحت فرموده اولا این روایات تر و عرضه بر قرآن زیاده، دلالتش هم روشنه. اینو میگه که بعضیا دبه در نیارن، مثل بعضی از اخباری ها بگن خود این روایات ابهام داره. ایشون میگه کجا ابهام داره، کجاش ابهام داره؟ روایات صریحه در این که اگر مخالف قرآن بود رد کنید. اما آیا منظور از مخالفت تباینه یا مثل عام خاصه؟ می فرماید مسلم مخالفت به نحو عام خاص مراد نیست. اصلا عام خاص که مخالفت بهش نمیگن. شما نگاه کنید عمومات قرآن و اطلاقات قرآن چقدر توسط روایات تخصیص خورده، و الا قرآن داره آت و زکات، بیشتر از این که نداره. قرآن داره از زانیت و زانی فجلدو کل واحد من هم مئة جلد، قرآن داره اقیم و صلات، قرآن داره لله علی الناس حجل بیت، اما میاد تو روایات سیل مخصصات و مقیدات دیده میشه. اینو بهش بگید مخالفت با قرآن. امام صادق هم که میگفتن مخالف قرآن رد کنید، اینو میفرمودن قطعا نه. اینا یا مخالفت صدق نمی کنه چون جمع عرفی داره، یا اگرم مخالفت صدق کنه مراد امام نیست چون زیاده. پس غیر عام و خاص باید بگیم. حتما میخواد بگه عام و خاص منوج و تباین دیگه. اصلا دوستان ایشون روایاتو دیگه موردی بررسی نمی کنه و اصلا دنبال این نیست که این حرفی که من زدم با روایات می سازه یا نمی سازه، همین در حد دو خط میگه و رد میشه. به نظر ما مسئله به این مهمی اینجوری حقش ادا نمیشه. بعد یه جمله دیگه هم میگه، عرض کنم تمام کنم، میفرماید اصلا چه بسا امام که میگن اگه مخالف قرآن بود رد کنید، منظور مخالفت واقعی با قرآنه، نه مخالفت با ظاهر قرآن. گویا کتاب الله رو به معنای مجعول واقعی الهی بگیریم. یه بار دیگه بگم، کتاب الله به معنای مجعولات واقعی الهی، نه اونچه که در کتاب مجید به حسب ظاهر اومده. و مخالفتم مخالفت با ظاهر قرآن نیست، مخالفت با واقعه. امامم که میگن اگر مخالف کتاب الله بود رد کنید، یعنی مخالف واقع نه مخالف ظاهر قرآن. پس هی نداریم یه آیه پیدا کنیم بعد بگیم این حدیث مخالف این آیه است، باید بینیم مخالف مجعولات الهی هست یا نه. حالا یکی نیست از آقای آخون سوال کنه خدا خیرت بده مجعول الهی رو ما از کجا بفهمیم؟ خب باید از همین ظاهر بفهمیم، بزا خودشم فهم داره. خب اگه اینقدر ضعیفه چرا بیاریم؟ حالا یه وقتی گرفته بشه. به هر صورت فضلا آقای آخون با روایات عرضه و تر به تعبیر ما و حتی اون روایات قبلی که میگو اگر دو دلیل تعارض کردند، اگر دو دلیل تعارض کردند مرجح با اونی باشه که موافق قرآنه، اینجوری رفتار میکنه. انشاءالله مطالعه میکنید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.